إلى جهنم أولئك شر مكانا وأضل سبيلا. ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا. فقلنا اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمرناهم تدميرا. وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية وأعتدنا للظالمين عذابا أليما. وعادا وثمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا. وكلا ضربنا له الأمثال وكلا تبرنا تتبيرا. ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء أفلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشورا. وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي بعث الله رسولا. إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا. أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا. أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا. وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا. وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهورا لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما كثيرا. ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا. ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا. فلا تطع الكافرين وجاهدهم به كبيرا. وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا معجورا. وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم وكان الكافر على ربه ظهيرا صدق الله العلي العظيم.
میریان معلومه قرآنش خونده تمام شده دیگه، هرچی خوندید ما نیمید ببخشید.
آدم یه جلسه دیر بیاد خیلی یعنی دیر بیاد تو مرعا و منظر باشه چقدر زشته. ما یه باری خلوت کرده بودیم اوائل به صلاح سال 69-70 و وقتا بود، خیلی زود بود. خلاصه یه جایی میشستیم تو خیابون، خیلی خلوتی بود، بلواری بود، بعد همه اینو خیاب میرفت و نمیتون دور برگرد میشو برگردن ماشین نمیرفت اونجا. ما هم یه رو صبح بچه هم داشتیم مثل مدرسه دیر شده بود، امروز یکی رو بده ما بگیم. تا رسیدیم به سر میدونش یه دفعه دیدیم 6-7 ماشین پلیس با یه 4-5 تای موتورای پلیس همه جمع بایستن اونجا. فولکس هم داشت، گفت فولکس بزن کنار. زدیم که این همه پلیس هستن اینجا کنده و اینا ملائکت الله کتبه اعمال در محضر خلاصه رو بیادن شهدای اعمال هم. نه کاری میشه کرد، نه چیزی، نه خفای، نه پنهانی، راه خلاف اومده. همیشه تا بخواد یه جایی تخلف بکنم یاد اون صحنه میاد، یعنی اینقدر این صحنه جلو چشمم. گفت حاج آقا شما چرا؟ همین یک کلمه‌ش هم دیگه اون قلبش بس بود، رویتش این اتحابش هم خلاصه دیگه مضاعفش. حالا اما نزدیک آدم تخلفی بکنه و در ملأ و منظر و دیدگاه دیگران باشه که هستیم و لیکن نمیبینیم، که هستیم و نمیبینیم. باز هم بسم الله الرحمن الرحیم اللهم کل ولی که الحجت ابن الحسن صلوات علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه ولی و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه و زکتها و تمتعه فیها طویلا. یه بحث جالبی که اون جلسه هم خدمتون وعده دادیم در خدمتش هستیم، بحثی است که در روایت 21 باب اهل جهل هستیم. در محضر این روایت که بسیار روایت شریفی است، اینجا می‌فرماید امام باقر علیه السلام که روایت این است: اذا قام قائمنا وضع الله یده علی رؤوس العباد فجمع بها عقولهم و کملت به احلامهم. خیلی روایت زیباست. این روایت به زمینه یه دست روایاتی که ناظر به این مطلب هستن یه بحث بسیار عالی رو می‌فرمایند. من امروز اگر بتونم چند نکته از این روایت رو خدمتتون عرض بکنم، انشاءالله خیلی برامون مفید خواهد بود و این نکات و این توجه و اینکه چه چیزی در پیش داریم برامون مفید خواهد بود. یه بحثی است که گاهی اشاره کردم برای دوستانی که جلسات دیگری رو از در خدمتشون بودیم، این است که جریان ظهور با جریان رجعت با جریان قیامت یه حقیقت واحده است که علامه می‌فرماید در کتاب شریف المیزان جلد دوم زید آیه 210 سوره بقره اونجا می‌فرماید که جریان ظهور و جریان رجعت و جریان قیامت هر سه مرتبه یه واقعیت هست که ایام الله ثلاثه، یوم ظهور، یوم کره و یوم قیامت، که این کره هم یعنی رجعت. این سه یوم سه حقیقت و سه طور و سه مرتبه از یه واقعیت. اون واقعیت چیه؟ اونجا حالا ایشون با اشاره بیان میکنه، میفرماید که در قیامت روز بروز توحیده، روز انکشاف توحیده. انکشاف توحید غیر از تحقق توحیده، توحید همیشه متحققه، اما در اون روز روز بروز توحیده، یعنی همه میابند، نه اینکه اون روز توحید هست روزای دیگه نیست. لذا در قیامت که در روزیست که در حقیقت خدای تعالی برزو لله الواحد القهار یا لمن الملک الیوم لله الواحد القهار و امثال اینها که کشفنا انک غطاءک فبصرک و بصرک الیوم حدید، در اون روز پرده از چشما بالا میره، نه خدا متجلی تر میشود، خدا همیشه در نهایت تجلیست، اما پرده از چشمها بالا میره، لذا این تجلی رو میابند. اونی رو که تجلی رو که سبب به واسطه این قشا و پرده های این وجود سبب حجاب شده بود، این نورانیت باعث حجاب شده بود، اون پرده از جلوی چشم بالا میره و این حقیقت آشکارتر میشود. سلسله اسباب رخت بر میبنده. یعنی چی سخت بر میبنده؟ یعنی اسباب باطل میشه؟ نه، یعنی اون سببی که سبب سوراخ کنه، اون دیدهی که سبب سوراخ کنه، دیدهی خواهم سبب سوراخ کن تا حجب را برکند از بیخوبان، اون تجلی میکنه. یعنی چی؟ یعنی سببها همه نشون میدن که ما هیچ کاره سببه، اما نشون میده که ما چی هستیم؟ ما خودمون عین فقریم، عین بیچارگی هستیم. لذا هیچ دیدهی به هیچ سببی متوقف نمیشه. ما الان وقتی که مثلا نوری رو ببینیم این روزه دیگه برامون حل میگیم خب خورشیده، نور خورشیده، درسته؟ همین سبب خورشید ما رو متوقف میکنه از این که عبور ازش نکنیم و امثال اینها، درسته؟ اگر میبینیم حرارتی رو و بعد اگر میبینیم مثلا اینجا بخاری روشنه چی میشیم؟ راضی میشیم به این که خب این، اما نمیدونیم که هر سببی در تأثیرش، هر لحظه در تأثیرش دائما محتاج به ابقاء بعد ابقاء و در حقیقت وجود بعد وجوده. اینجور نیستش که آتیش سوزندگیش از خودش باشه، اصلا اینجوری نیست. خلق کن و ما تفعل اون چه که شما خودتون رو و فعلتون رو خدا خلق میکن. لذا میبینید که چون خدای تعالی این سببها رو از روی لطفش برای ما دائمی قرار داده، از باب این که یک حقیقتی تو عالم باشه که قدرت تحلیل برای ما ایجاد کنه، ما این سبب رو چی میبینیم دیگه؟ منحصر به همین این شی میبینیم. لذا اگر آتش نسوزونه دنبال علتیم چرا نمیسوزاند؟ و اگر بسوزانه دیگه علت نمیخواد. چرا؟ چون احساس بکنیم دیگه آتشه دیگه، باید بسوزانه دیگه، درسته؟ اما این سوزاندنش هم علت میخواد، نسوزاندنش هم علت میخواد. نه اینکه فقط سوزاندنش علت میخواد یا نسوزاندنش، آب سیراب کردنش علت میخواد، نه سیراب نکردنش هم علت میخواد. چون هیچ چیزی نه فعلش نه ترکش به دست خودش نیست، اثرش به دست خودش نیست. در اون روزی که حضرت میخواد ظهور بکنه که از مراتب قیامته، میخواد همه چیز سببها از جلوی چشم انسان بالا بره، نشون بده که خود سببها چی هستن؟ احتیاج دارن. اگر در قیامت ظهور آیات الهی از شمس و کوه برد و از سماون فترد یا از نجومون کدرد، یعنی هر موجودی به اون صفتی که شناخته میشود در روز قیامت به ضدش خودش رو مینمایاند. شمس نورانیت داره اما کوه برد، تکبیر میشه، درسته؟ سما انفطرت، نجوم انکدر، همه اینا چی هستن؟ یا بهاد فجرت. هر کدام از آیات الهی که در اون روز یه اثری قبل از اون نشون داد میدادن، در اون روز چی میشن؟ اثر زدش رو نشون میدن. نمیگم فقط از بین میره، ولی میگه اثر زد. اگه میگه اثر زد، چی از اثر زد آشکار میشه برای انسان؟ نشون میده که اون اثری هم که قبلا داشت و یه چیزی زد خودش رو به نمایاند، نشون میده اون اثری هم که قبلا داشت مربوط به خودش نبوده و الا امکان نداشت ترک بشه. امکان داشت؟ امکان نداره. لذا اگر بعضی میگن آتش میسوزاند و ابراهیم خلیل اگر نسوخت، لابد ابراهیم لباسی بر تنش بود که آتش نمیسوزاند، وگرنه آتش میسوزاند. ابراهیم لابد مانع داشته که آتش نسوزندش، از این مثلا چیزایی که آتش نشانا مثلا تنشون میکنن، لابد که لباسهای ضد ما. آیا اینجوری بوده؟ یا اگر دریا به دست موسی شکاف برمیدارد و اون در حقیقت آب میایستد، آبی که به سمت به اصطلاح گودی باید جریان داشته باشه، آب میایسته و این حرکت خشک میشه این قسمت و امکان او، این نیستش که این معجزه باشه اونا نباشه، منتها چشم ما چون عادت کرده معجزش میشه این، و الا اونی که آب داره جریان پیدا میکنه اونم معجزه است، اونم در حقیقت غیر عادی است، اونم در حقیقت خارق العاده است، منتها چون ما عادت کردیم به این خارق العاده، برامون چی شده؟ این عادت رو از خارج بودن در آورده، از سببیت دیدنش در آورده. آتش سوزاندنش، یعنی عین الغزات خیلی زیبا میگه، میگه که ما حجاب عادت ما رو احاطه کرده و ما رو محروم کرده. حجاب عادت میگه اگر ما به گونه ای بودیم که تا به حال طلوع و غروب خورشید رو ندیده بودیم، مثلا در غاری زندگی کرده بودیم هیچ طلوع و غروبی ندیده بودیم، اگر یک روز بعد از اینکه ما سن مثلا حالا به یک بلوغ فکری رسیدیم، یک دفعه ما رو در یک مرعا و منظری مثلا در شب قرار بدن و طلوع صبح رو ببینیم، اولین بار باشه که طلوع صبح رو ببینیم که چطور خورشید یواش یواش میاد بیرون، میاد بیرون، عالم تاریک ظلمت رو یک دفعه روشن میکنه، روشن میکنه، یک دفعه همه جا همه کسرات آشکار میشه با همه این رنگ ها، حجم ها، شکل ها و این نورانی. خیلی عجیب، میگه دیوانه کننده است اگر کسی تا به حال ندیده باشه. میگه این حالت دیوانه کننده است اگر کسی ندیده باشه، اولین بار بخواد رو ببینه، از بس زیباست، از بس در حقیقت لطیفه. و کذا غروبش، که کم کم این در غروب افول و یواش یواش چی بشه؟ حالا این برهانی که بعدا ابراهیم خلیل اونجا اقامه میکنه، اون نظارتی به این داره، باشه حالا ایشالله وقت خودش. این نگاه که در روز قیامت میخواد توحید آشکار بشه، میخواد سببیت ها همه برداشته بشه، یک سبب دیده بشه، همه چیز آیه هست، یعنی این که داره اون رو نشون میده. الان هم همه چیز آیه است، اما ما دیدمون متوقف شده توی سبب های قریب. تازه خدای تعالی سبب بعید نیست، خدا خودش چی هستش؟ سبب مباشر، سبب قریب. متعالی سبب قریب، ما در حقیقت دیدمون این حد از سبب قریب رو فقط میتونه ببینه، و الا اونم سبب قریبه، این نیست که به سلسله به او برسد. دقیق میکنیم؟ حالا اگر در روزی میخواد این حقیقت آشکار بشه که تمام اسفا شمس کبرد، نمیدونم نجوم انکدرد و مثلا بهار فجرد و همه اینها، میخواد تبدل الارض غیر الارض و سماوات مطویات، یه مرتبه دیگری از بیانه، اگر میخواد یه همچین حقیقتی محقق بشه در اون روز، در روز ظهور میخواد یه مرتبه از این محقق بشه، چون ظهور از مراتب قیامته و میخواد توحید بارز بشه. اگر در روایات وارد شده که در اون روز توحید حاکمیت پیدا میکند در عرض، در روز ظهور توحید حاکمیت پیدا میکند، خب اگر بخواد که همچین حقیقتی محقق بشه خیلی چیزا باید تغییر بکنه. علم انسان باید نوعش متغیر شده باشد، معرفت انسان باید تغییر کرده باشد. حوادث، ببینید وقتی که ما میخواییم به سمت خدا جذب بشیم، گاهی شدت ها و سختی ها ما رو چکار میکنه؟ متوجه و متنبه میکنه، از قفلت ها جدا میکنه.
یک کسی که مثلا یک نزدیکش از دنیا رفته، ببینید دیگه حالا خیلی به سر و وضعش توجه نمی کنه، در حالی که همین شخص، همین جوان، وقتی که حالات عادی بود یه ذره موش کج می شد خیلی متعلم می شد تا درستش کنه. اما اون روز آشفته پشت سر مثلا جنازه داره حرکت می کنه، یا نشسته یک گوشه داره گریه می کنه، درسته حال و وضعش خوب نیست، به هم ریخته است، اصلا واکیش نیستش که حالا کسی دیگه توجه نداره، کسی با این وضع میبینش یا نمیبینش. هرچی این مصیبت شدیدتر باشه، غفلت انسان از تعلقات کمتر میشه. حالا حساب کنید که در روزی که میخواد انسان از همه تعلقات گسسته بشه، در روز زود میخواد از تعلقات گسسته بشه، چقدر باید شدت ایجاد شده باشه تا انسان از تعلقات گسسته باشه؟ هر قدر انسان از تعلق لذا در وقت قیامت میگن حقیقت قیامت که میخواد محقق بشه، حوادث قبل از قیامت خیلی سهمگینه، خیلی سخته. چرا سخته؟ چون زمینه و آمادگی برای حتی مواقف مثلا نفخه اولا، نفخه ثانیه، احتضار، همه اینا چرا اینقدر سخته؟ چون انسان میخواد به جایی وارد بشه که اون حقیقت رو میخواد تام مشاهده بکنه، باید قطع تعلقات بشه، قطع تعلقات با شدت ها محقق میشه. به همین نسبت در یوم الظهور که یوم الظهور میخواد محقق بشه، شدت ها خیلی زیاد پیش میاد، تزلزل ها خیلی زیاد پیش میاد. کأنهو در لحظه احتضار که برای انسان یکی از شدیدترین لحظات زندگیش هستی که از لحظات وجودشه، که اونجور تزلزل ایجاد میشه تا این آماده بشه وارد بشه بر برزخ، که برزخ یه طوری دیگری از ظهور الهیه، درسته؟ تازه اون هم در لحظه احتضار این شدت ها که پیش میاد اول به بار پیدا میکنند به مقام ولایت، یعنی لذا حضرات معصومین در اون لحظه احتضار بر بالینش میان، یعنی اول از باب ولایت وارد میشه بر توحید و خدا که برزخه و اون بربر میگرده به نظام الهی، باب توحیده در نظام، اونجا اول به بار پیدا میکند بر حضرات معصومین و اون شدت ها تعلقات رو گسسته. آیا حضرات معصومین میان پیشه یا این با قطع تعلقاتش به خدمت حضرات میرسه؟ حضرات معصومین میان پیشه این شخص یا این با قطع تعلقاتش به خدمت حضرات میرسه؟ هیچ کدوم بشه؟ چجوری میشه پس؟
اثرات برای این بودن و ایشون وقتی
بعد
تعلق
پیدا میکنه
چشماش باز میشه.
خب پس این میرسه، یعنی این میرسه، یعنی این تا حالا در حجاب بوده، لذا کسایی دیگه که اطرافش هستن میبینن؟ نمیبینن. لذا اگر میگن این تمثلیه، لذا یه زیبا داره یه روایتی که امام زهر السلام بر بالین یکی از خلاصه یارانش بود، اونجا وقتی که اوج میگیره حال این در حالت احتضار، بعد عرض میکنه به حضرت، خطاب میکنه به حضرت که الان من در خدمت، الان در محضر پیغمبر اکرم امیر مؤمنان میشموره تا امام رضا هم اونجا میشموره، اونا هستن. حضرت عرض میکنه الان در خدمت اونا هستن. خیلی روایت زیباست، نمیگه مثلا تا امام کاظم علیه السلام رو، بعد خطاب کنه شما اینجا هستید، میگه من در خدمت اونها هستم، به حضرت عرض میکنه که الان من در خدمت اینا هستم اونجا. یعنی اینها رو همه رو چی میبینه؟ تو نظام تمثلیش میبینه و حتی وجود مادی حضرت که در کنارش هستش مانع از این نیستش که وجود مثالیش هم تو مثال هم رؤیت بشه برای این، لذا اونها رو میبینه و در خدمت اونها هست. یه رؤیت دیگه، اینم یکی از توانایی های انسانه. آیا فقط لحظه مرگ امکان داره این محقق بشه یا این توانایی همیشه برای انسان بوده اما در لحظه مرگ چون قهرن تعلقات برداشته میشه به واسطه شقاقه، همه میبینن دیگه، این قهری برای همه هست، لذا کمالی هم نیست برای همه. حالا یه بحث بعدن میشه که کمالش چگونه میشه. در بحث ظهور میخواد این سختی ها پیش بیاد تا انسان آمادگی این رؤیت براش پیش بیاد. علم میخواد از مرتبه علت رؤیت بشه نه از مرتبه معلول. تا اون روز علم از مرتبه معلول دیده شده، یعنی کم پیش میاد که یه مثال بزنم برای این مثال با ساده شه. مثلا مادر جابر بن حیان خدمت امام صادق علیه السلام رسید، حضرت پرسید که مثلا الان چه پروژه‌ای در دست داری؟ معلوم شد خیلی اهل فضل و علم و تحقیق و پژوهش بوده. حضرت فرمود که چه پروژه‌ای در دست داری الان، چی تحقیق میکنی؟ مادر جابر گفت الان دارم پستانداران از تخم‌گذاران جدا میکنم، لیست می‌نویسم، اینها رو دارم هم جدا میکنم. گفت خب تو که در عمق دریاها نمیتونی فرو بری، تو اوج آسمان‌ها و اون قعر زمین نمیتونی فرو بری همه موجودات رو ببینی، چجوری میخوای اینا رو حساب بکنی و این همه عرض پهنای عرض رو چطور میخوای طی بکنی همه رو بشناسی؟ ولی من به تو یه قاعده میگم که اگر این قاعده رو رعایت کردی، بدون اینکه بخوای این احصا رو بکنی، همه اینا برای تو احصا میشه. هر در حقیقت موجود زنده‌ای که لاله بیرونی گوش داره، این پستان داره. هر موجود زنده‌ای که لاله بیرونی گوش نداره، تخم گذاره. خب این حرف ساده است، خیلی ساده است، خیلی در حقیقت یک، اما تازه اینم از یه مرتبه از علته، چون لاله بیرونی علت برای پستانداری نیست، علامت برای پستاندار بودن. دقت بکنی اینم تازه این مرتبه بوده که این کشش داشته و الا علم از را. حالا این شما حساب کنید وار و خفاش و تمام استثناءات هم چی میشه؟ شامل میشه دیگه، درسته؟ با این ظاهرش این است که اینا باید مثلا از موجودات چی باشن؟ خلاف طبیعت دست خودشون هستن دیگه، یعنی خفاش پرنده است، باید ظاهرا تخم‌گذار باشه دیگه، درست میگم دیگه؟ ولی این نه، پستانداره. و همچنین اگر علم از راه علت جلو بیاد، این علم از راه علت یک دفعه سعش اصلا غیر قابل قیاس میشه. علم از راه معلول خیلی سنگین و سخت و طاقت فرساست، تازه اگر معلول معلول باشه و وهم معلولیت نباشه. چون بسیاری از اون چیزهایی که ما میبینیم، حس میکنیم، تمام وجه این رو احساس نمیکنیم. وقتی قضاوت میکنیم، وقتی این رو در یه دسته قرار میدیم، بعد میبینیم که چی هستش، بعد میبینیم به واسطه یک عامل دیگری که ندیده بودیم استثناء پذیر میشه، خیلی بسیار استثناء بردار میشه، هی مجبوری تخصیص بزنی تخصیص بزنی، اگر اینجوری نشد اگر اون. لذا بسیاری از دست بندی ها، بسیاری از فرضی ها و تئوری های علمی هی تغییر میکنه تا اینکه بتونن اینجوری نیستش که با مشاهده همه لایه ظاهری شی هم دیده بشه، همه لایه ظاهری شی هم دیده نمیشه. مثلا یه مثال دیگری که حالا اینا مثال خیلی داره، یه مثال دیگری که تو حلال و حرامه و یه تبیین جالبی داره، نمیدونم امام باقر علیه السلام شاید امام صادق علیه السلام من احده ما بلاخره یکی از دو بزرگوار بفرماین هر پرندهی که هر قدر طیب خورتر باشه و پاک خورتر باشه، تخم او در حقیقت چی هستش؟ داره تخم حلال از حرام تبیین میکنه، موجود تخم گذارن رو داره میگه. اینهای تخم گذارن اونجایی که دو سر تخم یکسان باشه، این معلوم میشه یا تخم از در حقیقت موجود استفادنش حرامه، یا اینکه این داره به سمت بد خوردن موجود پیش میره. هر قد بین دو سر اینا تفاوت باشه، یعنی بین دو سر این تخم مرغ نه این تخمی که پرنده یا موجود گذاشته تفاوت باشه، هر قد تفاوت بیشتر باشه، نشون دهنده این است که این پاک خورتره و این موجود در حقیقت چی هستش؟ موجودی که این تخم گذاشته به اصطلاح گوشش حلاله. یه تفاوت اینجوری. حالا اینا رو علم نمیتونه به سادگی بفهمه چه رابطه ایست بین این کانون‌های مساوی دو سر تخم و در حقیقت و این که تخم به سمت حرام بودن در نظام شرع پیش میره، اما نظام شرع این رابطه رو در حقیقت دارد. حالا اینا بیاناتیست که تو کلمات بسیار بزرگان نقل میشه. حضرت آیت الله حسن‌زاده به اینا خیلی تسلط داره، از این موارد الا ماشاءالله داره، ایشون از این موارد الا ماشاءالله، چون هم تو این نظامات تفحص داشت، هم خلاصه توجه داشت به اینها و اینها رو بعضی چیزها رو ازش استنباط میکرد. خیلی جالبه، خیلی مسائلی، اینکه مثلا اگر در فلان و از قرار گرفتن کواکب در کنار هم دیگه، یا اونی که خیلی واضحه برای ما فلان ایام از ما، اگر در حقیقت مثلا مقاربت محقق شد، فلان آثار برش محقق می شود، اینا یه آثار علی داره، شاید نظام پزشکی یا امثال اینها به راحتی به اینا دست پیدا نکنه. اینا جزء نظام ظاهره تازه، که اگر ما مثلا در چندمین وقت مثلا طلوعش بود، در فلان روز بود، اثرش در حقیقت این میشد که مثلا بچه اگر اینجور در آمد، اگر مجنون در آمد، اگر مثلا مبرز، اگر در حقیقت برز پیدا کرد، یا اگر اینجور شد، یا اگر سر پیدا کرد، و اگر از امثال اینها که در روایات وارد شده، یه رابطه علمی است. منتها این رابطه علمی رو برای ما نمیتونن بیان بکنن. چرا؟ یه علامتی رو که دلالت بر این رابطه علمی میکنه بیان میکنن. حالا اینو میخواستم عرض بکنم که علم در روز ظهور از راه علت آشکار میشود. وقتی که علم از راه علت آشکار میشه، رشد عقول در سیر در علوم و در تسخیر عالم که وعده داده شده سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض، همه آسمان ها زمین در تحت تسخیر توه، این وعده داده شده، این باید محقق بشه. این کی محقق میشه؟ سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض، این حقیقتش در روز ظهور محقق میشود. انسان میبیند که تمام عالم وجود تحت تسخیر انسان است و انسان قدرت تصرف دارد. چرا؟ چون از راه علت تصرف میکنه، نه از راه معلول تا وسائل و ابزار بخواد. وقتی از راه علت تصرف کردی، از راه... مثل کاری که انبیاء علیه السلام گاهی بروز میدادن که موسی علیه السلام اساسش میشد اجدها، یا در حقیقت آب می ایستاد یا ناخاموش می شد. دقت میکنید این تصرف از راه علت اونه. وقتی به علت او دست داشتی و از اون طریق اقدام میکنی، نسوزاندن نار خیلی طبیعیه، چون علتش رو داری که در حقیقت از علت شدی برای نار. اصلا سوزاندن آتش به امر توه، نسوزاندنش هم به امر توه، تصرف از راه علتشه. تو روز ظهور میخواد رشد به این، میخواد تعلقات برداشته بشه. یعنی انسان ها امروز وقتی که یک کسی میخواد غذا بخوره، این خوردن غذا خودش چی هستش؟ یه حجاب ایجاد میکند، یه تعلق. میخواد وقتی انسان ازدواج میکنه، بچه دار میشه، بچه بزرگ میشه، هر کدام از اینهای تعلقاتی رو ایجاد میکنه. انسان اشتغالش، خوابش، همین رو تعلقات ایجاد میکنه. انسان رو قفلت براش ایجاد میکنه. در روز ظهور میخواد همین ها باشد، اما هیچ کدام قفلت زا نباشد. نه اینکه اینا نباشد. لذا امام معصوم در عین اینکه تمام اینها رو دارد، لحظه یا قفلت ندارد. پس امکان داره که اینها باشه اما قفلت نباشه، نگه داشتن کشش زمینی نباشه. یعنی همین ها بشه ظهورات همون حقیقت. و وقتی بشه ظهورات همون حقیقت، نه فقط اینها قفلت زا نیستن، بلکه چی میشن؟ بلکه اینها خود اینها انسان رو سوق میدن و حرکت میدن، خود اینها انسان رو مؤکد وحدت میشن، که همون ظلف آشفته یا موجب جمعیت ماست چون چنین است. پس آشفته ترش باید کرد که هرکی این کثرت بیشتر میشه، میبینه این ظهور همون کثرت، ظهور همون وحدت، و وحدت در وجود شدیدتر میشه. در روز ظهور وقت تعلقات برداشته بشه. تعلقات چجوری برداشته میشه؟ من مثال بزنم. هر قد شما به یه مسئله علم بیشتری داشته باشید که مورد نیازتونه، هر چقدر علم بیشتری که مورد نیازتونه، آیا موانع سر راهش به مقدار شوقتون و علمتون به اون مسئله آسان‌تر میشه یا نمیشه؟ یه موقع از یه کسی میخواد درس بخونه، میدید بچه ها علامه تمرکز توشون خیلی زیاده، چون شوق به این که این در نهایت چی میخواد بشه و نیازش چقدر به این اصلا نداره، این احتیاج رو احساس نمی کنه، این شوق هم نداره، چون اینو نداره تمرکز هم نداره در درس خوندن، احساس میکنه باید بخونه امتحان بده، اینقدر رو میبینه باید قبول بشه، میگه خب حالا با 10 هم قبول بشه، با 11 هم قبول بشه، 12 هم بشه، همینقدر بس دیگه، بیشتر از این چرا؟ همینش هم از باب اینکه ملامت نشه، از باب اینکه کسی تخطئش نکنه. اما یه کسی که مثلا قبلا که کنکور خیلی سنگین بود، یک سال وقت میذاشتن توی مسابقه علمی، شب و روز میخوندن، از مدتها قبل شبشون و روزشون یکی میشد، خیلی تعلقات و رفت و آمدها و اینهاشون رو کم میکردن تا چی بشن؟ تا تو کنکور قبول بشن. خب یه دقیق آسان میشد شب نخوابیدن. همین جوان رو اگر میخواستی به طریق حالتی بهش بگه مثلا شب نخواب و تا فلان بسید جان کندن بود براش، اما به راحتی نمیخوابه، چون یک عشق، یک امید، یک معرفت، یک در واقع چیزی که فهمیده نیازشه، فهمیده نیازش. الان توی بحث مثلا از کارشناسی ارشد رقابت خیلی سخته. ببینید بچه ها تو این دوره چقدر حالا تو این دوره کوشش میکنن برای ورود. قبلا توی کنکور بود، حالا مرتبه چی هستش از کارشناسی به کارشناسی ارشد؟ چون ورودی ها شرکت کننده ها خیلی زیاده، ورودی کمتره نشه، یک هشتم میخوان مثلا. این برای که تو بین هشت نفر این در حقیقت اون یکی باشه، خیلی در حقیقت باید رقابت بکنه تا اینجور باشه. اگر انسان هر قدر معرفت داشته باشه به نیازش و نیاز رو هم ضروری بدانه، موانع سر راه کوچک میشه به طوری که اصلا احساس نمیکنه. هر قدر این معرفت بالاتر بره کوچکتر میشه، دو تا نسبت کاملا معکوس با هم دیگه، یعنی این هر چی میره بالاتر اون کوچکتر میشه. هر قدر این عظیمتره، هر قدر مانع عظیمتره، نشون میده معرفت کمتره. اگر امروز ما حرکتمون به سمت توحید سخته، مال این است که حرکت به سمت توحید نه نیاز ما تشخیص داده شده برامون، چون داریم زندگیمون رو میکنیم، چیکار چه احتیاج داریم به توحید، باشه یا نباشه ما داریم زندگیمون رو میکنیم، نه نیاز تشخیص داده شده نه معرفت داریم بهش، یعنی واقعا نیاز ما نیست، احساس نیاز بهش نکردیم. یعنی اگه یه روزی اصلا یاد خدا هم نباشیم، با روزی که یاد خدا بودیم تغییر آنچنانی در خودمون احساس نمی کنیم، تفاوتی به ظاهر خودم رو دارم میگم احساس نمی کنم. این نگاه باید شده خب نیازم نیست برای من، چون نیازم هم نیست تحمل موانعش هم برام راحت نیست، لذا تا میرم قضا میخورم یادم میره، تا میخوام بخوابم یادم میره، تا میخوام بشینم سر نماز. به فرمایش آقای بهجت فرمودن که نماز هم چون آخش السلام علیکم و رحمت الله و برکاته تو حفظی، تا الله اکبر رو میبین خارج میشیم از نماز، با تکبیرات الاحرام خارج میشیم از نماز، خلاصه با السلام علیکم هم وارد میشیم که نماز تمام شد الحمدلله. یعنی حفظ میشون فرمون با الله اکبر خارج میشیم از نماز، یعنی همینقدر که رسیدیم ورود پیدا کردیم تمام شد خارج شدیم از نماز. یا امام رحمت الله علیه فرمودن یک کسی بود که هر با چیزی یادش میره میگو بلند شما میگوه که نماز بخونم یادم میاد، یعنی نه که نماز رو بخونم نماز کمک میکنم، گفت نه سر نماز یادش میمن، حواسش جمع میشه سر نماز، همه حجاب ها کنار میرن، خلاصه اون چیزهای گم شده شو سر نماز پیدا میکرد، توجهش به گم شده هاش جمع میشه. به اینا ایشون امام رمضان چند بار اینا تو سخنرانیشون فرمودن. خب این تعلقات میخواد در روز ظهور کم شه، میخواد برداشته بشه. این که میخواد این تعلقات برداشته بشه، چون اون از طرف نظام توحید تجلیش برای انسان آشکارتر شده و عقل انسان رشد یافته تر شده، نیاز حقیقیشو فهمیده چیه، نیاز حقیقیشو فهمیده چیه، بهش نشون داده شده که این نیاز حقیقی توه. چون نیاز حقیقی رو از نیاز غیر حقیقی تشخیص داده، این عقل رشد پیدا کرده و نیازه. حالا ببینید که موانع برای حرکت او چی شده؟ کوچیک میشه. نه خواب مانع، نه خوردن مانع، نه زندگی مانع، تو تمام اینها مراقبه، تو تمام اینها متوجهه، هیچ کدوم از اینها مانعیت نداره. این حقیقت الان هم امکان داره، اما میبینید الان برای اوحدی محقق میشه. چرا؟ چون اون در حقیقت تونست اون معرفت رو، اون رؤیت رو، اون نظام دیدن رو برای خودش ایجاد بکنه. هر قدر او در حقیقت شدیدتر شده، ازا انبیا، اولیا، موحدین در حقیقت اینجا هیچ چیزی مانعشون نبود، هیچ چیزی هشت و نشت با مردم داشتن، ارتباطات اجتماعی رو داشتن، ولی هیچ چیزی مانع اون رو اعتباهدشون نبود. امام رو دیدیم رحمت الله علیه، هیچ هر چیزی آمریکا شوروی نمیدونم این ور اون ور تمام اینها در کنار هم دیگه با اصلا یک سر خم به ابرو نمیتون مبهده، به غیر از خدا سبب نمیبینه، یعنی واقعا سببیت ابر قدرتی نمیبیند. جزا با تمام وجود بگه اگر من بودم میرفتم کشتی اینا رو میزدم، اولی ناوی که اینا رو اگر من بودم میرفتم میزدم، یعنی اگه به منه من میزدم، یعنی این تا این حد، چون این سلطه ابر قدرتی نمیبینه، اراده در سیگه دیگری میبینه، واقعا اینجوریه، یعنی مانع نمیبینه، منطقه مجبوره با ما در حد ما باشه. یعنی امام در حقیقت اینجور نبود که در افعال و رفتارش مطابق خودش حرکت کنه در اونچه که بر مرآ منظر ما بود، بلکه مطابق ما حرکت میکرد. چرا؟ چون او مطابق افسرانش باید تصمیم بگیر که ضربیت ایناست تا اینا به رشد برسن، تا تعمل بکنن. لذا در زمان ظهور افسران هم رشد میکنن. لذا حرکت امام معصوم در زمان ظهور امام زمان در حد افسرانش هست، اما افسرانی که احلامشون رشد کرده، جمع شده، عقولشون رشد پیدا کرده، توی مرتبه اینجوری قرار گرفتن. این بس حالا خیلی فرو داره. علم به سمت علم حضوری جلو میره، معرفت نفس در اون روز حقیقت خودش رو آشکار میکنه، چون من عرف نفسه او عرف ربه، و توحید میخواد آشکار بشه. عرف نفسه او عرف ربه او، اگر این عکس نقیزش هم درسته دیگه، یعنی اگر کسی اونجا معرفت رب پیدا کرده بود نشون میده که چی هستش، یعنی عکسش نشون میده که چی هستش، نشون میده معرفت نفس داشته. لذا در اون روزی که توحید میخواد تجلی بکنه و آشکار بشه، معرفت نفس محقق شده است. نفس انسان هم حقیقت اطلاقیش چی هستش؟ حقیقت اطلاقی نفس انسان چیه؟ اون حقیقت ولایته. لذا در روز ظهور حقیقت ولایت تجلیش تام میشه. هر شخصی به هر مقداری که رشد میکنه خودشو شأن بیشتری میبینه، اندکاک بیشتری میبینه در اون تنه ولایت. لذا در اون روز به تبع این که این رشد در عقول ایجاد میشود که انانیت ها و منیت ها کم میشه و حقیقت شجره ولایت آشکارتر میشه، چون خود شجره ولایت در مقام توحید و طمأنینه توحید تامه، بقیه به تبع او چی میشن؟ به این مقام توحید میرسن. لذا این تعبیری که میفرماید که اذا قام قائمنا وضع الله یده علی رؤوس العباد، علی رؤوس العباد یعنی دیدن اون رابطه، نه به معنایی که دست میذاره رو سرهای یکی یکی. دقت میکنی؟ این دست گذاشتن رو سر درسته که تو نظام ارتباطات مادی ما قائلیم که ولی الهی اگر دست به سر انسان بگذاره عقل انسان رشد پیدا میکنه، ما ایران قبول داریم، اما نه اینکه این تماس دست این اثر، این وجود این اثر رو داره. تماس دستم که میگن از باب این است که ما انکار نکنیم، و الا چطور عیسی علیه السلام احیا میکرد موتا را بدون اینکه بخواد تماس دستی محقق بشه؟ ولی موسی تو روایت قبلی در حقیقت موسی معجزاتش با وسایل بود، چون مرتبه مردم اونقدر بود. این که میگن دست بر سر میگذاره برای این است که احساس بکنیم یه واسطه و علتی در کاره، و الا بگیم اگر در حقیقت ایشون اون رو روش میده با توجهش، با نگاهش، با در حقیقت اون دمی که میدمن در این وجودها، برای ما یه بود سر بازم که دم بدمن، یعنی این دم رو فکر کنیم همین دمیدن مثلا یه فوت کردن. خدا رحمت کنه آقای باطنی میمدن گاهی بدن برای ایشون تبرک بکنه، ولی ایشون میگه بسم الله الرحمن الرحیم، یه دعایی هم بکنی. گفتم دیگه، یعنی بسم الله فکر میکنه که حالا این بسم الله باید شروع کنه دعا رو باش بعدن، یعنی خود بسم الله خلاصه خیلی اثر نداره، اون دعای بعدشه که اثر داره، که بسم الله الرحمن الرحیم، بسم الله الرحمن الرحیم، تو خواه دعا بکنی. و خب گفتن یعنی نمیفهمه، شعور نداره، که هر همین بسم الله الرحمن الرحیم هم اون توجه در حقیقت اگر هست کفایت برای اون اثر را، اما بازم بسم الله وسیله است برای ما، این الفاظ و الا حقیقت بسم الله اثر داره که در درون اون شخص ولی هست. دقیق میکنید؟ میخوام بگه ما عادت کردیم به ابزار و وسائل تا ابزار. لذا میگه که مرحوم عاشق حسن علی خودکی گاهی میرفتن پیشش، اونجا در حقیقت میگفتن آقا مریض رو نتونستیم بیاری، میگه خوابی نداره، شما اینجا یه دانه خرما رو بخورید اون اونجا خوب میشه. آه این چه ربطی داره خرما رو اینجا بخوره اون مثلا اون بره ایران خوب بشه؟ خب بله، این دانه خرما چی هستش؟ اینم بهانه است. اونجا اینم برای این است که ما باور پذیرتر بشیم، و الا همونجوری که معلوم علامه میفرماید حقیقت معجزه به نفس اون ولی است. لذا عصا رو میدوزیدن فکر میکردن عصا کار ازش میاد، ببرن ازش اون عصا کاری ازش نمیاد. این نفس اونجا در روز ظهور میخواد این حقیقت محقق بشه، که نفس امام زمان تأثیرش در نفوس آشکار بشه، امور تعلقاتشون کم بشه، حوادث از این قبل از ظهور ایجاد بشه تا کسر تعلقات بکنه. خدا رحمت کنه. از آیت الله بهجت می‌فرمودن اینقدر حوادثی که قبل از ظهور پیش میاد شدیده، برای که رشد عقول پیش بیاد اینقدر شدیده و تزلزل ها نسبت به خیلی ها پیش میاد، نمیدونیم دعا بکنیم برای فرج یا نه. خیلی اینو یواش هم میگفت انگار که انه همینم خلاصه ترس داشت، همین شک رو هم ایجاد کردن و نمیخواست ترس ایجاد کنه، میخواست بگه اینقدر اون زمان سنگین و سخته، خیلی سنگین است، چون میخواد توحید تام بروز بکنه برای افراد. اخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم یضرعون، ما به سختی ها میگیریم تا اینا برگردن، این به خودش رجوع بکنه به حقیقت اون اطلاق وجود خودش. پس حقیقت ولایت اطلاق وجود انسانه. این روایت که اینجا میفرماید که اذا قام قانون وضع الله یده، حالا این یده ید الله اشکال نداره، وضع الله یده و یعنی یده الله، درسته؟ وضع الله یده و علا رؤوس العباد، خدا دستش رو بر سر بندگان میگذارد، فجمع بها به اون ید و غولهم و کملت بهی احلامهم. احلام هم جمع حلم هم عقول میشه، که عقول در جایی که حالت جمعیت پیدا میکنن، که دیگه اینها پراکنده نیستن، آشفته نیستن، تفرق ندارن. حالا این تغییرات زیباییست، من همینجوری سری موضوعات نوشتم ولی دیگه از خیرش میگذاریم چون وقت گذشته. هر روزم ما من یه 30 تقریبا 4 موضوع رو که بعضیش رو اینجا عرض کردم خدمت دوستان، اما همینجور نشستم قبل از اومدن یه خلاصه موضوعاتی رو نوشتم ولی انشاءالله یه وقت دیگری خدمت دوستان عرض خواهیم کرد که این زمان قد از حالا باید انسان آماده باشه، به قدری که امروز ما ارتباطمون رو برقرار کنیم و اون معرفت ایجاد بشه و تعلقات ما در روز با اون معرفت کم بشه. ببینید کم شدن تعلقات نه به معنای این است که انسان زندگی روزمره نداشته باشد، کم شدن تعلقات این است که در زندگی روزمره توجه داشته باشد. حتی اگر تمام خوردن و خوابیدن و آشامیدن و تمام لوازم زندگی رو داره انجام میده، به امر باشد نه در مقابل امر. ممکنه کسی نخوابه اما نخوابیدنش هم به امر نباشه، ممکنه کسی نخوره اما نخوردنش به امر نباشه، اینم عبادت نیست، اینم تعبد نمیاره. لذا داره که به کثرت صیام و صوم نیست، بلکه چی هستش؟ به اون فتنت عقوله، به اون کیاست عقوله، که حبذا نوم الاکیاس، حبذا نوم الاکیاس، خوشا به حال کیسا با خوابشون، که خوابشون برتر از صیام و صوم صلات دیگران میشه. با این نگاه زندگی طبیعی در اوج خودشه، هیچ خلقی درش ایجاد نشده. البته یه درس گرفتن برای حرکت خوبه، یه درس گرفتن یعنی که انسان اگر میخواد بخوره یه ظرف سرخالی بخوره، این توجه میاره، خود این توجه کردن به یه خورده، اینم تو جزء آداب و امره که سرخالی باشی. اگر میخواد بخوابه یه خورده سرخالی بخوابه، اگر میخواد در حقیقت یک فعل دنیا یه خورده سرخالی باشه، یه کمی درس گرفتن اونم به امر، چون به امر خود این مراقبه میاره توجه، اما نه یه دفعه قطع کردن که باعث بشه نفس از طرف دیگری لغت بزنه، چموشی بکنه، از طرف دیگری خودش رو در حقیقت پرت بکنه، که انسان رو به خاطر یه روزه گرفتن گاهی انسان رو میندازه از عرش به فرش، یه روزه گرفته آقا بیچارش میکنه. لذا اگر انسان این تعلقاتش رو با معرفتی که میخواد ایجاد بشه، این معرفت هم برای ما تو مراحل مختلف زمینش محقق میشه، اون سر نخواش رو دست ما میدن. اگر این تعلقات کمتر بشه قطعا معرفت نشونه معرفت بیشتره، و معرفت بیشتر نشون دهنده این است که موانع کمتر میشن، نشون دهنده سرعت سیره. هر قدر محبت انسان به این معرفت که از این معرفت نشأت میگیره، چون ما داریم که انسان وقتی میخواد فکری رو انجام بده باید اول تصور بکنه، بعد تصدیق به فائده بکنه، بعد به مقدار تصدیق به فائده شوق ایجاد میشه، به مقداری که شوق ایجاد شد حرکت مطابقش ایجاد میشه. هر قدر این تصور و تصدیق عظیم‌تر باشه شوق شدیدتر میشه، شوق شدیدتر شد مانع کوچکتر میشه. در زمان ظهور این حقیقت میخواد به اوجش برسه. انشاءالله مباحث دیگرش باشه. این پس این روایت رو خوندیم دیگه، ازش عبور میکنیم. این روایت من دلم میخواست توقف بکنیم یه بحث بالاخره توجه و در بار زمان ظهور. من در طور بحث زمان ظهور شد دلم میخواد یه موقع احادثش رو بخونیم. حالا انشاءالله این بعد باشه برای وقت دیگری. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بعدن میدم
خدمتتون. بعدش بحث رجعتشو اینه فرمایید ارتباطش با بحث رجعت.
رجعتی بحث جدیدی خود منم دوست دارم. بحث رجعتم خیلی روش فکر کردم رواج هم بعد، اما یه وقت دیگه
همین در ذیل این یک کمی اختصار
دیگه. آره بحث دور بشه. آره این بحث چه جای خودش میطلبه مستقلا ان شاء الله. اینم بحث لب باشه که خود سر خرمن باشه که هم همین باشه ان شاء الله. من می‌خواستم امروز رو جواب سارم برای دوستان آورده بودم بگم، مثلا دیدم دیر شده شو وقتم می‌گذره ان شاءالله. اگه یا فردا یا بذاریم شنبه که خود در میزان ان شاءالله.
چه است که نفس گول نزنه بگه این به امر بخور به امر بخواب؟
نه شاخصی به این دقتی که ما بگیم نه. حالا عرضم اما اینجور هم نیستش که بیش یعنی انسان اگر رعایت بکنه از ابتدا یا برگرده در حقیقت اون مرزهای اولیه رو رعایت کنه. یه اصول قطعیه داریم، اگر کسی اصول قطعیه رو روشن دقت بکنه توشون اونا رو حفظ بکنه تو همیشه اون مرزهای فرعیه خودشون رو با طبق اصول اصلیه روشن. اما اگر اصول اصلیه رو رعایت نکنه اصول فرعیه حقایق فرعیه انسان رو میتونن گول بزنن. یعنی انسان یه موقعی مرز بین خوبی و بدی رو رعایت نکرده، الان دیگه اون شاخص خوبی و بدی رو کامل نداره. اون بحثی که در فطرت محجوب و فطرت مخموره کردی، لذا اگر کسی میخواد این مرز براش روشن‌تر بشه باید شاخص بین خوبی و بدی رو تو وجودش کار بکنه، قوی‌تر بکنه، مرزهای با خودش رو با خوبی و بدی پررنگ‌تر بکنه. هرچی این پررنگ‌تر بشه اون وقت شوقش به عمل صالح و نفرتش نسبت به عمل سیء شدیدتر. هرچی شوقها شدیدتر بشه کندن از این تعلقات راحت‌تره، رسیدن به اون کمالات راحت‌تر میشه. یعنی این از عمل شروع میشه یه قسمتیش، یه قسمتیش هم با معرفت دائما زمیمه میشه. این دوتا با هم متشابکن از این طرف و اون طرف. یه طرفی نیست بشه انسان با خوندن بخواد اینو محقق بکنه. خداحافظ دعا خداحافظ شما. امروز ما یه روایت خوندیم، خلاصه گمون کنم که بالاخره دیرم اومدیم. فکر نکنید که مطالعه نکرده بودیم اینجوری صحبتی، نه خونده بودیم. اون تا دلم نمیاد این روایت عبور کنه. سلام علیکم، احسان دارم.